سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه محمد وعلى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الارضين ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اللهم وانتقني بالهدى وعلهمني التقوى ووفقني للتي هي أزكى واستعملني بما هو أرضى. اللهم اسلك بي الطريقة المثلى واجعلني على ملتك أموت وأحيا. خب، به لطف پروردگار متعال، به مناسبت این جمله نورانی که امام علیه السلام از خداوند تبارک و تعالی الهام تقوا رو درخواست میکنه، یه بابی شد برای اینکه ما موضوع تقوا رو یه مقدار بیشتر در اطرافش صحبت کنیم و بررسی کنیم. یکی دو جمله به اون چه که عرض کردیم اضافه کنیم و این بحث رو با جملات بعدی امام علیه السلام ادامه بدیم. خب، این که فرمودن و الهمن تقوا، خدایا به من تقوا رو الهام کن، عرض کردیم یعنی درخواست یک نوع هدایت باطنی از خدای متعال که انسان رو بر صراط مستقیم نگه داره و حفظ کنه. گویا انسان در باطن خودش، در ضمیر خودش، در سر خودش صدای خداوند رو بشنوه که این کار رو انجام بده یا انجام نده. این یک نوع الهام و اشراق مخصوصه با شیوه های مرسوم تحصیل تقوا خیلی فرق میکنه. یک نوع دریافت باطنی که از همون کلمه الهام استفاده کردیم و عرض کردیم که یک نوعی از هدایت باطنی است، یه شعبه ای از وحی، منتها نه وحی رسمی مرسوم، یک نوع اشراق درونی و هدایت درونی است. خب این درخواست خیلی درخواست بزرگیه. موضوعش چیه؟ موضوعش تقواست. و الهمنی التقوا. خب تقوا رو به تفصیل بررسی کردیم. پایان جلسه گذشته اگر خاطر مبارکتون باشه، عرض کردیم از متن قرآن کریم این گونه استفاده میشه و از سیاق آیات مربوط به تقوا این طور استفاده میشه که اگر انسان به این روشنبینی دست پیدا کنه که خدای متعال نسبت به او، اول او، آخر او، ضمیر او، باطن او، سر او، علن او، در همه احوال او اشراف داره و این در واقع در محیط علم الهی داره زندگی میکنه و حاصل این علم، حاصل این که خدای متعال میدونه، در واقع اون حساب الهی است. اگر به همین مقدار انسان برسه از روشنبینی و باطن او اینگونه روشن بشه، این که گفت و الهمن تقوا، یه معناش همینه. یعنی من نظارت تو رو، اشراف تو رو، دیدن تو رو، شنیدن تو رو نسبت به خودم، این رو بهش برسم و دریافت کنم. و اگر انسان به این نقطه رسید و باور کرد و دانست که خدای متعال سمیعه، میشنوه. این که خدای متعال بصیره، میبینه. این که خدای متعال خبیره، با خبره از جزئیات. این که خدای متعال علیمه و میدونه. اگر انسان به این باور رسید، خب خود این اعتقاد، خود این باور اگر قلبی شد، به باطن انسان رسید، ما رو بر صراط مستقیم بندگی حق حفاظت میکنه، یه حفاظت درونی. پس این شد یک مطلب. ملاحظه هم کردید که در فهرستی از آیات کریمه قرآنی این معنا یادآوری شد، اینکه واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون، بدونید که خدای متعال همه چیزو میدونه. همین کافیه. خب این که خدای متعال میدونه و هیچ ذره ای از نگاه او پنهان نیست، ولا یعزب عنه مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین، اگر ذره ای کوچکتر از اونی که بشریت تا به حال بر اساس این تکنولوژی نانو و فناوری نانو بش دست پیدا کرده، که اونجا سر و کارش با چه ذراتیه، اگر به کوچکتر از اینها هم دست پیدا کنه، اون ذره چه در زمین باشه، چه در آسمان باشه، در کهکشانها باشه، در اعماق زمین باشه، فرقی برای خدای متعال نمی کن. لا یعزب عنه مثقال ذره، از نگاه خدای متعال و از اشراف الهی و از علم الهی مخفی نیست. گیر ما اینه که این رو باور نگردیم. مسئله اینه، اگر اینو انسان باورش بشه. من به نظرم میاد اینجا که امام علیه السلام میفرماد الهمنی التقوا، وقتی این دوتا کلمه رو کنار هم میذاریم، معناش اینه که خدایا باطن من رو، چشم قلب من رو به روی خودت و به جمال خودت و به جلال خودت و به عظمت خودت روشن کن، من چشمم باز بشه، خدا بین بشم، خدای متعال رو ببینم تو همه حال. اگر انسان خدای متعال رو، اشرافش رو، علمش رو، نگاهش رو، سمعش رو، بصرش رو، که میدونید این تنوع اسماء هم خودش خیلی شگفت انگیزه. من یه وقت بررسی کردم، الان فرصت تحلیلش نیست، با دقت تمام آیات مربوط به این باب رو بررسی کردم. از مجموعه بررسی های من به دست آمد که خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم اصرار داره با تعابیر گوناگون که شما بدانید که او میداند، و علمو، بدونید، بهش برسید، بدونید که او با خبره، بدونید، حالا با تعابیر، یه جا از کلمه خبیر استفاده میکنه که از ریشه خبره، که یعنی دانای به جزئیات. یه وقت از کلمه سمیع استفاده میکنه، که یعنی هیچ صوتی از او خلاصه مستور نیست، هیچ صدایی. یه تعبیری داره حضرت امیرالمومنین علیه السلام توی نهج البلاغه، یک مورچه‌ای، حالا به حسب شناخت ماها در موجودات کوچولو، مثلا یه مورچه‌ای داره از یک مسیر عبور میکنه، صدای پای این مورچه رو خدای متعال میشنوه. یک ماهی در عمق اقیانوس داره یه نجوایی داره، خب اینا محضر خدای متعاله. چیزی مخفی نیست که. خب کلمه سمیع استفاده شد، از کلمه بصیر استفاده شد، اینا در اسماء الحسناست دیگه. ای شنوا یا سمیع، ای بینا یا بصیر. چقدر اصرار داره که بدونید که میبینه خدای متعال و هیچ چیزی از نگاه اون مخفی نیست، کوچک بزرگ، ظاهری باطنی، هر چی که باشه در پیشگاه خدای متعال. کلمه علیم که از اسماء الحسناست معنای خیلی وسیع تری داره. کلمه علیم هم شامل سمیع، هم شامل بصیر، هم شامل خبیر. یعنی این اسماء الهی ذیل نام علیم تعریف میشه. خب اینا رو اصرار داره خدای متعال، حالا با تعابیر گوناگون. اگر انسان این رو باور کرد خودش رو جمع میکنه. عرض کردیم نگاه نیازی به نگهبان بیرونی و محاسب بیرونی و اینا هم نداره، چون شما اول و آخر کارتون با خدای متعال دیگه. کجا دارید میرید؟ انک کادحون الى ربک کدحن فملاقی. اینجوریه دیگه. ما یه دوست خیلی عزیزی داشتیم یه دو سه سال پیش، خیلی هم به کشور خدمت کرد در یک جایگاه های خیلی حساسی. ایشون بیماری سختی گرفت و خلاصه از دنیا رفت. شاید یه چند ساعتی قبل از رحلتش یک قطعه ای از ایشون ضبط شده با اون حال نحیفش که دیگه صداش به زحمت در میاد، همینو میخونه که خدای متعال در سوره مبارکه انشقاق دیگه، یا ایها الانسان انک کادحون الى ربک کدحن فملاقیه. شما همتون از یه مسیرهای سختی دارید عبور میکنید، پایان این مسیر ملاقات با خدای متعاله. شما به ملاقات حق میرید، یعنی دارید میرید به ملاقات سمیع و بصیر و خبیر و علیم. پایانش اینه. وعلمو، حالا آیه چی میگه؟ میفرماد واتقوا الله وعلمو انکم ملاقوه. اینو بدونید که شما دارید میرید به ملاقات خدای متعال، و اینو بدونید شما که دارید میرید به ملاقات حق. خودتون رو برای اون ملاقات آماده کنید. خب در اون ملاقات چه اتفاقی میفته؟ در اون ملاقات همه آگاهی های مربوط به کل وجود شما از لحظه اول تا آخر اونجا بهتون عرضه میشه. این تعبیر خیلی تعبیر تکان دهنده است. فینبئکم بما کنتم تعملون. هر چه انجام دادید، مثقال ذره خیرن مثقال ذره شرن، هر چه که انجام دادید اونجا بهتون برمیگرد. ینبئکم، خود خدای متعال شما رو با خبر میکنه. کی شما رو خبردار میکنه؟ خبیر، یعنی اون کسی که میدونه. خود خدای متعال شما رو خبر میکنه. و علمو انکم ملاقوه، شما دارید به ملاقات او میرید. یا و علمو انکم الیه تحشرون، خب شما یه روز کلتون در حضور حضرت حق تبارک و تعالی محشور میشید، حشر پیدا میکنید، یوم الحشره. خب اون روز دیگه میشه یوم الحساب. خیلی خوب، به حسابتون میرسه خدای متعال که خودش شاهده، شهیده، گواه، آگاه. باز از جمله اسماء الهی که مربوط به بحث ماست، نام نورانی شهیده. از شهید یعنی گواه، یعنی کسی که داره میبینه الان، مشاهده میکنه. خب اینا هست. ما داریم میریم به محضر او. حاکم در یوم اللقاء، اون کسی که حاکمه همون است که شاهده دیگه. این دیگه نیاز نیست به کسی دیگه ای که شاهد خودش. لذا ینبئکم بما کنتم تعملون. اینو اگر انسان باور کرد درست میشه. لذا فرمود علم یعلم به ان الله یرا. مگه این نمیدونست که خدا میبینه؟ نمیدونه واقعا که خدا متعال میبینه؟ چون این رفتاری که داره انجام میده اصلا تناسبی با این که خدای متعال داره میبینه نداره. اگه باور کرده بود که خدا میبینه اینجوری رفتار نمیکرد. خیلی خوب، پس این یک مبحثه که به تفصیل آمده. حالا ما اینجا میگیم چی؟ میگیم اللهم و انتقنی بالهدا و الهمن تقوا. خدایا تقوا رو به من الهام کن. تقوا وقتی الهامی میشه یعنی چی؟ یعنی چی؟ تقوا رو به من الهام کن یعنی چی؟ یه معنای روشنش اینه، یعنی به من این علم خودت رو، این آگاهی خودت رو، این سمیع بودن خودت رو، این بصیر بودن خودت رو به قلب من برسون و نشان بده. قلب من، چون ما دو چشم در قلب داریم، به تعبیری که در روایات هست دو گوش هم در قلب داریم. فهمود گرفتاری شما اینه که چشم ظاهرتون بازه اما چشم دلتون نابیناست یا کمبیناست. گیرشون اینه، گوش ظاهریتون میشنوه، گرفتاریتون نه که اونی که باید بشنوه نمیشنوه، اون گوش دل شماست. اگر خدای متعال خواست کسی رو هدایت کنه، در روایت داره فرمود خدای متعال اگر خواست کسی رو هدایت کنه چشم دلش رو باز میکنه و گوش دلش رو شنوا میکنه، این بشنوه سروش غیب رو. ولی اون پیغام سروش به گوش هر کسی نمیرسه. تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی، گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. این سروش غیبی این به گوش هر کسی نمیرسه، که این به کسی میشنوه که آشنا شده باشه با عالم الهی، این الهام میشه بهش. پس الهام اینه، به این معناست. الهمن تقوا معناش اینه که خدایا اون گوش باطنی من روشن کن که من صدای فرشته های تو رو، نه صدای تو رو بشنوم، که عالم پر است از صدای خداوند، من جایی هست که صدای او نباشه. اگه نمیشنوی یعنی بیماری. اگه کسی خود صدای خدا رو نمیشنوه این یه مرض بیماریه، یعنی این گوشش، گوش اصلیش که گوش باطنیش باشه، این بیماره دیگه، این کره، گرفتاره. اینه ولی عالم پرست از صدای خداوند، صدای خداست که همیشه آوای خدا همیشه در گوش دل است. این هست دیگه، همیشه دود بشنوی. کو دل که دهد گوش به آوای خدا، اونو پیداش کنید. ولی هست دیگه، این صدا هست، این صدا هست، این تجلی هست، این نور هست. خب فهمود الله نور و سماوات و الارض، نور خدا همه جا هست. خب اگه تو نمیبینی جناب، خب تو کوری. من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. تو یه فکری به حال خودت بکن. اینه و الا اصلا مگر غیر از نور او چیزی هم هست تو این عالم؟ هرچه هست نور و سماوات و الارض خودشه. پس ما در این کلمه و الهمن تقوا داریم به ساحت قدس پروردگار متعال این رو میخوایم، چون الهام عرض کردیم دیگه خدمتون، الهام مربوط به قلبه، الهمنی التقوا این مربوط به قلبه، مربوط به سره، مربوط به ضمیره، مربوط به باطنه، از این جنسه. الهمن التقوا معناش اینه، یعنی خدایا چشم دل من رو به روی خودت و به جمال خودت و به نور خودت روشن کن، باز کن، ببینمت. خونه تو رو ببینم که دیگه گرفتار گناه و تخلف نمیشم، اگه من تو رو ببینم که گرفتار تنبلی در بندگی نمیشم، اگه من تو رو ببینم که گرفتار غفلت نمیشم، اگه من غافلم حتی تو نماز که ایستادم حواسم به جای دیگه است، یعنی تو رو نمیبینم، خب ایستادم در برابر تو، حالت منم حالت نمازه، ولی چه نمازی؟ دلم صد جای دیگه هست. یعنی چشم من رو باز کن به جمال خودت، گوش من رو باز کن به صدای خودت، به دعوت خودت. والله یدعو الی دار السلام، صدای پیامبر صدای خداست، صدای ائمه صدای خداست، صدای حجتهای الهی صدای خداست. یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خب این صدا رو باید شنید دیگه، صدای ولی خدا صدای خداست، دعوت میکنه. البته انسان میرسه، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، میرسه انسان اهلش میرسن به اونجایی که جز خدا نبیند. بنگر که تا چه حد است مقام آدمیت، مقام آدمیت چه حده؟ و الا هر چیزی دیدی غیر از رخ او، غیر از جمال او، غیر از نور او، خب چیزی ندیدی. خب این چیزا رو که، این چیزای دیگر رو که چشم حیوانات هم میبینه که دیگه، و چه فرقی کرد، چه تفاوتی کرد؟ اصلا هنر آدمیت تماشای جمال حقه، ولی کسی خدای متعال رو نبینه چی دیده؟ پس خب اون چیزا رو که خر و گاو و سگ و اسب و این چیزا همون که خب میبینن، که اون که دیدنش که هنر نیست. دیدن جمال حق هنره، هنر آدمیت در تماشای جمال الله، اینه تماشای جلال حقه. الهمن التقوا پس معناش اینه که این چشم دلم رو بازش کن، این بسته است، گوش دل من رو باز کن که جمال تو رو ببینم، صدای تو رو بشنوم، باور کنم که در حضور تو هم. این باوره اتفاق بیفته. اگر اتفاق افتاد خب انسان متناسب با این نگاه خودشو جمع میکنه دیگه، خودشو جمع و جور کن، بعدم بدونه که داره میره به محضر او و در حضور او هم سوال هست، در حضور او بررسی هست، در حضور او من پیش خودم میگم اصلا هیچ حسابی هم نباشه، هیچ کتابی هم نباشه، همین که به ما گفتن یونبئکم بما کنتم تعملون کافیه دیگه، یعنی به همینقدر که خود مولا خبرت میکنه که با تو این کار رو کردی دیگه، اینو میذاره جلوت، که در تعبیر سوره مبارک اسراء هم هست دیگه، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. باید بهش بگن اقرا کتابک کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، تو خودت حال به تعبیر ما خودت بگو ما با تو چیکار کنیم، این کارهای جناب عالیه، این است، تو به خودت بگو ما چی کارت کنیم. کفا به نفس کلی اومه علیکه حسیبا. این خب پس این یک معنا شد. به نظرم روش خیلی باید کار کرد. شاید سر اصلی در سعادت که جان مثلا به یه عبارتی روح عرفان اسلامیه، اون عرفان ناب روحش عبارت است از قرار گرفتن در این شرایط که حضور حق تبارک و تعالی است، دریافت حضور، درک این حضور، تماشای اون جمال، رؤیت اون جلال، درک اون عظمت، حاصلش یک نوع خشوعی میشه. وقت این همش هم مربوط به قلبه، خاطرتون باشه. تعبیری که قرآن کریم داره تعبیر خیلی لطیفیه، من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. این خشی الرحمن بالغیب این مهمه که در سر نهان شخصیت خودت، در پستوی شخصیت خودت، در سر ضمیر خودت تو از خدای متعال حساب ببری و حضور او رو ما به حساب بیاری، بعد حالا متناسب با اون حضور رفتار کنی. این میشه همون الهام. پس الهمن تقوا معنای دقیقش اینه، با توضیحی که عرض کردیم. جلسه گذشته هم من این باب رو یه مقدار آیاتش رو هم براتون خوندم دیگه. حالا شدید العقاب و سریع الحساب و اینا، حاصلش میشه یه خوفی و یک خشیتی که اون خوف و خشیت حفاظت کننده است و این حفاظت و مراقبت اسمش میشه تقوا. الهمن التقوا بس الهمن الخشیه، الهمن الخشوع که حاصل اون درک حضوره، اون علم به اشراف الهی و اشراق الهی و نظارت الهی. خب این یک مطلب. مطلب دومی هم اشاره کردیم جلسه گذشته، ولی خب این جلسه هم یادآوریش مناسبه. و اون مطلب دوم یه مقدار به تعبیر خودمون لطیف‌تره، کمی از این چیزی که عرض کردیم. باطن همینه ها، منتها اینجا ظاهرش خوفه، اون خشیت، اون حساب بردنه، به قول خودمون دقیقا کلمه خوف. و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. اینه دیگه، خاف مقام ربه، این خاف بترسه از حضور خداوند، بترسه از احاطه قدرت الهی، بترس از یوم اللقاء و یوم الحساب، بترس از حساب و کتاب، اینجوری. و این بیشتر جنبه خوف داره دیگه. و این خوف البته خوف بازدارنده است و چقدر عالیه که جمله‌ای هست از امام صادق علیه السلام که مؤمن رو این خوفشه که اصلاح میکنه، این خوفه. و میدونید کل جریان شرک کلش در مسیر ایجاد قفلتی است که حاصلش میشه خوف، برداشتن این خوف که این آدمه دیگه هیچ حسابی نمیبره. حاصل این قفلت ها، این نابیناییه، این ناشنواییه. این بدبخت هم کوره، هم کره، هم لاله، هیچی. اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون. اینا از این جماعت چهار پایان هم گمراهتر و پسترن، چون اینا گرفتار غفلتن دیگه. خب این نه میبینه، نه میشنوه، نه میفهمه، نه درکی داره، هیچی. برای من هیچ حساب نمیبره. این حساب نمیده. این حساب نبردن شجاعت نیست، این حساب نبردن حماقته، این ته حماقته. احمقتر از این آدم خودشه که از اشراف الهی، از قدرت الهی، از حساب الهی، از کتاب الهی، از آخرت، از محکمه الهی حساب نمیبر. این خیال نکنی شجاعه، این احمقه. یعنی هیچ خریتی از این بالاتر پیدا نمیشه، خودشه. این تعبیر قرآنه، من از خودم نگفتم دیگه. این کل انعام یعنی همین دیگه، یعنی دیگه بالاتر از این چی؟ اولای که هم الغافل. خب این مسئله حماقته، جهالته، این گرفتار اینه. ولی این شجاعت نیستش که. در برابر کی شجاعی تو؟ حرفی میزنی که او نمیپسنده، نگاهی میکنی که او نمیپسنده، مسیر رو میری که او نمیپسنده، تصمیمی میگیری که او نمیپسنده. او یعنی کی؟ یعنی خالقت، مالکت، ربت، که اول و آخر وجودت به دست اوست و هرچی که تو این عالم، قدرت مطلقه. اگه کسی حساب نبرد، خب این حماقته دیگه. شجاع‌ترین شجاعان این عالم خائف‌ترین خائفین این عالم بود دیگه. صدیقه اطهر، علی ابن ابی طالب علیهم السلام، این قله این شجاعتن، قله خوفند. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. فعلا ما میترسیم از خدای متعال. اون روز خیلی روز سختیه، خب ما از اون روز میترسیم. اون وقت صدای گریه های سحر علی ابن ابی طالب قطع نمیشه که، خب ناله های او برای همه عوالم هستی شناخته شده است. آه من قلت زاد کی میگه؟ آه من طول طریق کی میگه؟ آه من بعد سفر کی میگه؟ من عظیم المورد کی داره میگه؟ علی داره میگه که اعقل انسان هاست، عاقل تر از او خودشه، اشجع انسان هاست، از او شجاعتر هم که دیگه بشریت ندید مگر پیغمبر اکرم. حالا او دیگه کی بود که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمودن کنا از احمر البعث التجینا به رسول الله. وقتی کار خیلی سخت می شد ما پناهنده می شدیم به پیغمبر. بله دیگه شخص اوله، ولی علی است دیگه علیه السلام. بشریت شجاعتر از علی ابن ابی طالب که ندید. این علی از همه خائفتره. گفت به خدا قسم، خیلی تعبیر عجیبیه در کلام امیرالمومنین علیه السلام، گفت به خدا قسم اگر روی خارهای مقیلان من رو بکشن، روی اینها من خوابگاه من اینها باشه، به قل و زنجیر منو ببندن، تو یک چنین محیطی من رو بکشن، این برای من محبوب تره که از دهان یک موری یک دانه رو به ظلم بردارم. این یعنی کسی که باور کرد خدای متعال رو، باور کرد حساب رو. این علی علیه السلام که باور کرده. اعقل اخوف، هر که او عاقل‌تر خائف‌تر. خب اینه دیگه. اونم فاطمه است سلام الله علیها که در اوج قدسیت و عصمت از سر شب تا سحر اینقدر می ایسته و می لرزه که تمام قدم های مبارکش متورم میشه. و این جمله انا نخاف سخن فاطمه است، سخن این بیت. انا یعنی ما اهل این خانواده، نخاف و من ربنا یا و من عبوسا قمطریرا، ما از اون روز میترسیم، اون روز سخته. خب نخاف و من ربنا یا و من عبوسا قمطریرا، یا یخافون یا و من تتقلب و فی قلوب و الابصار، اینجوریه دیگه. خب اصلا این یک بابه، این خوف یک بال پروازه، یه سمت دیگه هم داره. این الهمنی التقوا، پس یعنی الهمن الخوف، الخوف منک، به من الهام کن ترس از خودت رو که من از تو حساب ببرم، من چون ول نباشم، من حساب ببرم از تو، خودم رو جمع کنم. خب این میشه یک باب. یه باب دوم هم داره، این باب دوم لطیفتر البته و یا عالم خودشو داره. باب دومش باب محبت. خوب الهمن تقوا به این معنا یه معنای لطیفتری داره، باب محبته. الهمن تقوا یعنی الهمن المحبه، به منو عاشق خودت کن، یعنی وجه القلبی به حب که متیما، اصلا ترجمه همینه. الهمن تقوا، به من تقوا رو الهام کن. یعنی چی الهمن تقوا؟ یعنی وجه القلب و قلبی به حب که متیما، یعنی قلب من رو عاشق دیوانه خودت کن، شیفته خودت کن. این محبته. محبت حاصلش باز تقواست دیگه. اون خوف حساب بردن حاصلش تقواست که انسان روی مرزهایی که خدای متعال تعیین کرده حرکت میکنه و از اینا تخلف نمیکنه. خب از این جهته که حساب میبره، اما یه جهت دیگه هم هست، اون جهت دیگه محبته. این جمله ای که شما دیدید در مناجات شریفه شعبانیه هست، میگه الهی لا حول لی فانتقل بهی عن معصیتک الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک. برای این حتی مقام، مقام مناجات دیگه، مقام مناجات مقام ناز و ادلال هم هست دیگه. دیدید دیگه، یعنی این مناجات شعبانیه چقدر توش ناز هست، یه شیوه های عاشقانه است. از جمله این قطعه است، خیلی عاشقانه است، خیلی عاشقانه است. میگه خدای من نمیتونم گناه تو رو نکنم، لا حول لی که من از محیط گناه تو فاصله بگیرم، الا فی وقت ایقظتنی لمحبتی، مگر اینکه تو من رو به محبت خودت بیدار کنی، یعنی من وارد محیط محبت تو بشم، من عاشق تو بشم. من اگه عاشق تو بشم دیگه میتونم بر نفس خودم غلبه کنم، میتونم بر شیاطین غلبه کنم. این یقظه حبی، این بیداری محبتی یا عالم دیگه یه برای خودش. من به نظرم میاد، البته مساعد با سیاق آیه هم هست، که این تعبیر من خشی الرحمن بالغیب، این خشیت حبیه. چرا؟ چون کلمه رحمان اومده، نگفته من خشی الجبار، نگفته من خشی القهار، نگفته که یه میفرمود من خشی الجباره بالغیب، من خشی القهار، نه. اینجا چه اسمی رو آورده؟ اسم مهر الهی رو آورده، رحمان. من خشی الرحمانه بالغیب، من خشی الرحمانه بالغیب. این خشیت خیلی لطیفه، خشیت از رحمت، از رحمان، از رحمان. انسان چجوری حساب میبره؟ بگید شما دیگه. از مهر مطلق انسان چجوری حساب میبره؟ این خشیت، خشیت افتادن از چشم محبتشه، محرومه، محرومیت از رحمته. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب منیب. البته این کلمه بالغیب اینجا لطیفه. بعد هم این دل میشه یه دل، یه قلب منیب. انابه، انابه یک حالت زاری متصل و در محیط جذب است. انابه یه همچه چیزیست. تو به تائب میگیم منیب، اما هر توبه ای نیست، هر بازگشتی نیست. این منیب، انابه، مال یه زاری حاصل از فراغ. قلب منیب یه زاری داره، این زاری، این ناله، این ناله از فراغ. توجهش چون به رحمت الهیه، گفت به رحمت سر زلف تو واسقم، ورنه کشش چون ابود از آن سو، چه سود کوشیدن. این میفته توی عالم دیگه. اون جلوه های الهی قلب او رو تسخیر میکنه، این بیدار میشه به محبت. وقتی بیدار شد به محبت، کسی رو شما خبر دارید میشناسید که بخواد محبوب خودش رو آزار بده؟ کسی رو سراغ دارید محبی رو میشه پیدا کرد که بخواد عصیان محبوب خودش رو بکنه؟ ولی خب این دروغ گفته در محبت. لو کان حبک صادقا لاطعته ان المحب لمن احب مطیع. نشانش اطاعته. اگه تو از محبوبت اطاعت نمی کنی، معنیش اینه که او رو دوست نداری. خب اگه دوستش داشته باشی که معصیتشو نمی کنی. هرچه این حب شدیدتر باشه، این اطاعت جدیتر میشه. مراعات نگاه محبوب، مراعات نگاه محبوب یه جنس خاصی از تقواست. این تقوای حبیه. اون طرف گفتیم تقوای خوفیه، این تقوای حبیه. این که میگید و الهمن تقوا، یه معناش پس این شد که خدایا قلب من رو عاشق خودت کن، من دوستدار تو بشم. معناش اینه. اون وقت من دیدید انسان یه کسی رو که دوست داره، تمام حواسش به اینه که از چشم محبوبش نیفته. تمام همتش اینه که یه کاری کنه نظر محبوبش رو به خودش جلب کنه. همین. که اون ببیندش. تمام توجهش اینه که رضای محبوب خودش رو جلب کنه. اگر محبت باشه اینه. البته یادتون باشه این چیزایی که تو عالم ما اسمش محبت، اینا همش شوخیه. I love you، من تو رو دوست دارم، نبینمت میمیرم، اینا تمام شوخیه. خیلی کم پیدا میشه. ادعاست، ادعاست. بله یه حبی هست اجمالا، یه محبتی هست، اما این اون حب شدید نیست. حب شدید کجاست؟ یعنی محبته، محبت اولیه‌ایه، بیشتر حاصل اونسه. اگر هم وقت مثلا نگران میشه، دلتنگ میشه، حاصل اون استیحاشه. لحب یه عالم دیگه، خیلی گرمه محبت. یه عالم دیگه ای داره، عالمه که حالا وقتی که دیگه خیلی برافروخته میشه بهش میگن عشق. اون دیگه همون چیزیست که در مثلا کربلا طلوع کرد در روز عاشورا. اون عشقه، اونی که از زینب کبرا سلام الله علیها طلوع کرد در اون صبر غیر قابل توصیفش، اون عشقه. اونی که گفت ما رأیت الا جمیلا، این عشقه. ایناست. حاصل این که این باب هم بازه. بنابراین و الهمنی به من الهام کن، الهمن تقوا، یه معناش هم اینه منو محب خودت کن، منو شوریده خودت کن، منو دلداده خودت قرار بده، دل من رو هم ببر همینجور که دل خوبان عالم رو بردی، دل من هم ببردی. خب این دلم که متعلق به خودته، این دل که مال خودته دیگه، صاحبش که خودتی. چون مقلب القلوب که خودتی، سازنده این دل که خودتی، این دل منم که به دست خودته، اینو متوجه خودت کن و عاشق خودت کن. اینه، این یه معناست. و اگر این دل محب شد به اندازه حبش متقی میشه، چون هیچ تقوایی بالاتر از مراعات محبوب نیست، خیلی اون تقواش پیش رفته است. این اون جنس تقوای اولیاء خداست. دقت کردید؟ جنس تقوای اولیاء خدا یه همچین. حالا آیش هم براتون بخونم و بحث رو تمام کنم. بحث امشب خاص شد دیگه، من میخواستم دو سه تا جمله بعدی رو بخونم که دیگه بمونه. بله آیش هم اینه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. الا، ببینید اینجا خدای متعال داره خبر میکنه، الا با خبر باشید، ان اولیاء الله دوستان خدا، که میدونید کلمه اولیاء الله ترجمهش به کلمه دوستان هم دقیق نیست، همه معنا رو نمیرسونه. حالا با مسامحه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینا رو با خبر باشید، نه خوف دارن نه حزن دارن، هیچ، رسیدن به مقام امن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. به دو مقام رسیدن، یکی مقام امنه، مقام امنه، یکی هم مقام فرحه، قله شادمانیه، بهش رسیدن. یعنی خوف ندارن، در امن کاملن، حزن ندارن، غرق در فرحند و شادمانیان، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب اینا کیان؟ از کجا رسیدن به اینجا؟ چطور رسیدن؟ بلافاصله، الذین آمنوا و کانوا یتقون لهم البشرا. این الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا مؤمنانی بودند که از طریق ایمان رسیدن به تقوا و تقواشون تقوای دائمی و غالب شد بر اونا، رسیدن به این محل. قله تقوا تقوای حبیه، رسیدن به مقام رفاقت و ولایت، رسیدن به مقام دوستی با خودم را، نه اولیاء الله، شدن جزء محبان و عشاق حق. و کانو یتقون، کل عمرشون رو شما نگاه میکنید همش دارند تلاش میکنن رضای حضرت محبوب رو به دست بیارن، از چشمش نیفتی. برای کارهای نکرده ناله میکنن. عجب. برای معصیت انجام نگرفته ناله میزنن. اون وقت شما آیه قبلش رو ببینید، این سوره مبارکه یونس، علی نبی و علیه و علیه السلام، یه مقدار بیاید قبلتر، قبلش چی داره به ما میگه؟ قبلش کلن داره اینو به ما میگه و یادآوری میکنه که و ما تکونو فی شأنن و ما تطلو من همن قرآنن ولا تعملون من عملن الا کننا علیکم شهودن اذ تفیدون فیه و ما یعزو عن ربک آیاتی که خوندم براتون، من مثقال ذره فی الارض ولا فی السما ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اینه، اینا رسیدن به اون نقطه ای که مشاهده حق تبارک و تعالی رو با قلبشون دریافت کردن، دریافت مقام شهادت حق که خدای متعال شهیدون و شاهدون، به اون مقام اگه کسی رسید اینو دریافت، یعنی چشمش به جمال الهی روشن شد. کسی که چشمش به جمال حق روشن شد صاحب یک مرتبه بالایی از تقوا میشه که اون تقوای محبتیه، تقوای حبیه، و در تقوای حبی خیلی لطافت هست. من خشی الرحمن بالغیب و جاء بقلب مبین منیب. اونجا چی گفت؟ الذین آمنوا و کانوا یتقون و کانوا یتقون. ایمان دارن که خدا میبینه و کانوا یتقون، این نگاه خدای متعال رو رعایت کردن، رعایت میکنن، مبادیش خوفیه، اوجش حبیه. بله، رعایت میکنن از اینکه خب فردا باید جواب بدیم، رعایت میکنن از اینکه میخوان تو به تعبیر خودم پیش محبوب جایگاه داشته باشیم، رعایت میکنن، نمیخوایم از چشمش بیفتیم، نکنه از چشمش بیفتیم. اینه دو تا عالم. امیدوارم این تلاش مختصری که شد در این چند جلسه که این الهمن تقوا یا در رمزگشایی بشه، چون هنوز کار دارم اون تا خب حالا همین مقدار دیگه کافیه. امیدواریم انشالله این دعا درباره همه ما و همه دوستان سید و ساجدین علیه السلام مستجاب بشه انشالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. یه جمله هم فقط در حد اشاره ای عرض کنیم که خب خدا رو شکر و نمیشه شکر کرد جریان به حمدالله مقاومت فلسطین خیلی خوب ایستادگی کرده و از هر منظر نگاه کنید پیروزه، یعنی فتح پشت فتحه، منتها یه فتحیست که محیطش محیط مظلومیته، آقا فهمدن مظلوم مقتدره، والا ضربه هایی که اینا زدن به این چی آقا فرمودن هیولای دیو سیرت، کلمات کم میاد، یه جا فرمودن هیولای دیو سیرت، ضربه هایی که بهش زدن که ضربه به قلب شیطانه، اصلا قابل توصیف نیست چه کردن، دست مریضات داره واقعا. اون وجهه مظلومیت دل رو خون میکنه، اتفاقاتیست که میفته، حالا کودک کشی و نوزاد کشی و حمله به بیمارستان و خبرنگار کشی و ستیزه کردن با زنها و زن کشی و اینا، که این فتحه، پیروزیه یا نکبته یا خفته یا شکسته. پیروزی مال اوناییه که تو همه این مظلومیت ایستادند و روی شیطان رو سیاه کردند، آبروش رو بر باد فنا دادند. اونه که الحمدلله هر روز فتح بزرگتری است. خدا رو شاکریم و امیدواریم ان شاء الله خدا متعال نصرتش رو بر مقاومت غزه، بر حامیان از مقاومت. خب الان مثلا شما نگاه کنید، مثلا یمن این بچه ها واقعا اینا خوابید شما یا بیدارید، خوابیم یا بیداریم؟ کجا داره این اتفاقات میفته؟ یه گروه مقاومتی که یه روز اینا رو هیچ حساب نمی کردن، می خندیدن. این حوثی ها تو دریا این خفت رو تحمیل کنه به این مظهر شیطان تو منطقه، به قدرت چهارم نظامی جهان ذکر به خود پهلوانا. اینجوری بهشون تحمیل میگیره، دستگیر میکنه، از این طرف براشون موشک حواله میکنه. چه روزگاری شد. از اون طرف مقاومت عراق، از اون طرف حزب الله قهرمان. ایران هم که مثل کوه پشت سر این هاست که هر چه جریان مقاومت الحمدلله داره کنشگری میکنه، مستظهر به این قدرت الهی است که از دست ملت ایران بیرون اومد، دست این مظلومین رو پر کرد، پر کرد از فناوری، پر کرد از روحیه، پر کرد از قدرت ایستادگی و و و همه جا پشت سرشون است. و این رهبری که اشارهاش، نگاهش، تنین صداش، بله، میپیشه تو گوش این جماعت و همشون رو روحیه میده، ایستادگی میده، مقاومت میده. خدا رو شاکریم، الحمدلله. از اون طرف هم خب دیگه این قصه ها هست که انسان رو از خود بی خود میکنه. واقعا تصورش بر انسان خیلی سخته، ولی اینا رو در کنار هم باید دید. این مظلوم مقتدر که ایستادن و واقعا حالا دارن هنوز برای اینا خیلی مونده، ظرفیت های فعال نشده شون خیلی زیاده، ولی گوشه ایش فعال شده. از اون طوفان الاقصی جلوش بود و این جلوه هایی که حالا میبینید توی جنگ شهری چه به روز این روسیه ها میارن. امیدواریم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی به حق اولیاش، به حق مقربان درگاهش، به حق مولود عزیز این ما حضرت زینب کبرا صلوات الله و سلام علیها، انشاءالله نصرتش رو بر همه مظلومان عالم، مخصوصا جبهه مقاومت، به ویژه در غزه قهرمان و فلسطین مظلوم نازل بفرماید ان شاء الله. اللهم صل على محمد و آل محمد. این روزا این دعایی هست که مربوط به حضرت ولی عصر و اون فلاح هست، اون خیلی میچسبه. وجعل اللهم مفزعا لمظلوم عبادك و ناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك. خدایا امام زمانمون رو مفزع و پشتیبان و پناهگاه این مظلومان قرار بده و ناصر اینها قرار بده. بله، این جز همین دعاست که این روزا خیلی میچسب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. مظاهرن هفته آینده هم توفیق نداریم خدمتون باشیم. و هفته گذشته یک بله اجلاسی بود که امکان شرفیابی خدمتتون از ما سلب کرد. هفته آینده هم یه مسافرتی است که دیگه لازم شده، چاره‌ای هم نبوده دیگه، موقت همین همزمان شده با جلسه ما. از این جهت هم بنده از زیارت شما هفته آینده ظاهرا محروم هم دیگه، اینم حالا تا بریم بعدش ببینیم توفیق چی هست. بله سلامتی بفرستید.